أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث امامت بحث خوبی رو مطرح شد. ما می گفتیم امامت لطف خداست و لطفم واجب از خدا داشته باشه نسبت به مردم. منظور از لطفم همون تعریف لطفه که وقتی امام بیان مقرب مردم به طاعتن، مبعد از معصیتن. هر جا که خدا میدونه یه کاری اگه بکنه مردم بیشتر بندگی خدا رو میکنن، واجب است این کار رو بکنه، از جمله امامت. اهل تسنن و کلن مخالفین شیعه وقتی میخوان جواب ما رو بدن، سه تا مطلب کلن میگوین. یکیشو قبلا گفتیم که میگن درست امامت لطفه، اینا قبول داریم، اما مفاسدشو ما نمیدونیم، شاید در واقع یه مفاسدی هم داشته باشه. و اگه یه چیزی لطف باشه مقصد هم داشته باشه، نه دیگه از لطف میفته. مثل بارون، مثالی که زدیم این بود، گفتیم باران درست لطفه، اما چرا پس نمیاد؟ میگم بخواد که همون بارون یه مفاسدی هم داره. خدای متعال لطفی رو واجب است بیاره که هیچ مفسده نداشته باشه. ما جهاتش رو کاملا مسلط نیستیم که ریز مصلحت و مفسده رو باید بدونیم، چون نمیدانیم از دیده ناقص خودمون میگیم، ولی همین بارون میگیم مفسده داره. گفته به عکسه، میگیم نور خورشید لطف است، در نه همیشه نور خورشید لطف نیست، یه جا نور خورشید مفسده است باید بارونی. حالا اون مخالفین امامت اینو میگن، میگن درست امامت لطفه، هم ممکنه یه مفاسدی هم داشته باشه ما خبر نداریم، به این خاطر نه دیگه واجب نیست خدا امام معین بکنه، خودمون میریم تو صحیفه و مشخص میکنیم. جوابش هم گفتیم مفاسد معلوم الانتفاع. امامت قطعا مصلحت داره، هیچی مفسدم نداره. چرا؟ به دلیل اینکه ما امام رو معصوم میدونیم. این معصوم تو عبارت نیومده بود که ما ایراد داشتیم به علامه حلی، گفتیم عبارتون ناقصه، همتون نگید که ما یقین داریم امامت مفسده نداره. خب اونم که ما یقین دارم مفسده داره، این که ادعاست. این طوری بگید، بگید امامی که ما میگوییم 12 امام اینها معصومن، و کسی که معصوم است که مفسده نداره، همش خیر محض. اون امامتی که اهل تسنن میگن بله، اونا میگن معصوم لازم نیست باشد، و میگه زنا هم بکنه، حتی یکشون میگه که افسد فاسدین، افسد فاسقین، اگر به زور بیاد حاکم شد تو یک مملکت اسلامی، این میشد اول الان اطاعتش واجبه. خوب دقت کنید، عجب حرف زشتی. افسق فاسقین یعنی آدم عزم خواهم دزد و زانی و فحاش و قاتل و هر گناهی رو که بگه همیشه انجام داده. چی بگم دیگه، با مادرش زنا کرده است، نمیدونم دزدی کرده است، هزاران نفر کشته است، یه مرتبه بیاد حاکم بشه، یعنی اول الامر اطاعتش واجب. خب وقتی یه همچین حرفایی میزنن، بله امامی که اینا میگن تو کتاباشون ممکنه این حرف هم دنبالش هست، که این امام که شما میگید اهل تسنن، بله این شامل مفسده هم هست، و پس لطفش برای خدا واجب نیست. این چه لطفیه که بیاد یه همچین آدم فاسدی بیاد حاکم بشه و بعدا مردم رو بکشه؟ این چه لطفیه؟ اما امامی که ما میگیم اگه بیاد رهبر جامعه بشه معصومه، هیچی مفسده نداره. همین امروز روایت که خوندیم و دیدی چقدر زیبا بود، از امام سوال میکرد نافره رو نخون چی؟ اگه از فهمدن مد تعامه، گو اگه مد نداره چی؟ گفتم برای هر چهار رکعت یه مد بده. و اگه برای هر چهار رکعت نداره چی؟ فهمدن یه مد برای نافله شب بده، یه مد برای نافله روز بده. یعنی چقدر زیبا، انسان لذت میبره و درس میشه برای من طلبه. وای که یه خسته نشم از بحثای فقهی ها. اگه یکی اومد چند جور سوال میکنه یا نگم فقط چقدر حرف میزنی خسته شدم، تو سوال خودتو بکن، چیشی برات اتفاق افتاده، همون یکی جواب بدم. نه بابا، این خود شقوق مسئله را ولو مال خودش هم نیست. چقدر زیبا این راوی سوالات شد کرد، امام ریزش رو جواب داد. یک جا نداریم ائمه علیهم السلام ناراحت بشه. میرزای شیرازیان رضوان الله تعالی علیه وقتی داشتن از دنیا میرفتن، خیلی ها نگران فوت ایشون بودن، وقت از مسئولین عراق میمدن دیدنشون، ایشون هم خوابیده بودن، حالشون خوب نبود، تو حال احتضار بودن. حال احتضار خیلی حالت سختی است، داره جان میده، بدنش افتاده و داره جان میده، لذا اصلا نمیتونستن پاشن. حتی اینه که میمدن، حالا نباید سلام هم میکنن، اما بلا سلام میکنن ایشون زوری جواب میدادن. سخته، وقتی سخته نباید افرا سلام هم بکنن، تو جواب واجب میشه، باید هم بیان یه نگاهش بکنن، یه حمدی برای شفاش بکنن و برن، اصلا حرف هم نباید بزن. وقت جالبه که آزادشون هم اونجا بود، میگه مسئولی میمدن یه کسی معرفی میکرد که ایشون رئیس وزراست، ایشون هم نخست وزیره، ایشون کیست. آقا تو هیچ حال نمیتونستن حرف بزنن، تو حال احتضار و تو حالی بودن که نمیدونستن اصلا ایشون فوت کردن یا نه، اصلا چشمشون هم بسته بود. و پسرشون گفت برید کنار، من میدونم بابا من چطوری به حرف بیارم، اگر زنده باشن میخواد به حرفشون بگیرم. اینطوری گفت یه مسئله فقهی اگه بپرسن و ایشون زنده باشن جواب میدن، اما اگه توانه نداشته باشن نه. وقت مسئله فقهیش هم این بود، یه چیزی بی خودی سوال کرد، گفت این نونایی که پشتش سیاه که در اثر آتیش پشتش یه مقدار میسر سیاه میشه، این سوخت های نون خوردنه چطوره؟ تا اینو پرسی و دید میزای شیرازی حتی به زحمت ها اما شکن جواب دادن، گفتن اگر صدق میکنه که اینها زیاد باشه، عرف میگه که اینا جز خبائث حرام از خوردنش، اما اگه کم باشه مقدارش که عرفن نمیگن که این خبیثه، کم باشه این اشکال نداره. خیلی قشنگ دو شقش رو توضیح دادن، اونم با چه دقتی. پسرشون میدونست که پدر تو مسائل فقهی ولو با فشار زیاده که خیلی سهم توضیح میدن و جواب میدن. تو اون لحظه های آخر اینطور یه دسته برای ما هاست که تو حالت های فعلی هم تو ول میکنیم، میخوابیم، خوابم میاد، مسافرت میکنیم، چی میکنیم، اینا رو باید بزرگان ما اینطوری بودن. حالا باز از شاگردشون هم میگم آسد محمد فشاری که ایشون رفته بودن سامر را بشه بالاخره استادشون، وقت میگن بحث ترتب تو اصول که میدونید مال مرحوم کاشف القطاع است، بحث ترتب رو داشتن بحث میکردن، میدن این چیه به کجا میرسه، وقت برای اینکه خوب بتونن فکر بکنن دلشون میخواست یه مکانی باشه هیچ کس نباشه. تو سامر را دیدن جایی ندارن، رفتن بیرون از شهر، رفتن بیرون یه گودالی پیدا کردن، رفتن کف گودال نشست رو خاک، اما آنچه سا این بحث ترتب با دقت داشتن روش فکر میکردن که میدن این سه چهار تا مقدمه داره، یک دو سه چهار. داشتن فکر میکردن وقتی یه عربی اومد، سلام علیکم حسین محمد، مشغوله چی هستید؟ چون گفتن نه یه مسئله چی مفت خودم است، چون دن یه عرب که حالا اطلاعات از ترتر نداره که بینه چی. وقت آفندن چرا شما بحث ترتر دارید الان روش فکر میکنید؟ بعد توضیح دادن که مقدمه اولش دومش اینا درسته، دلیلش اینا، این مقدمه سوم که دارید فکر میکنید اشتباه، ایرادش هم اینه. حالا لفظ سومش هم من میگم، چون من یه تردیدی دارم، یکی از مقدماتش هم آفندن این ایراد دارد و بعدم غائب شدن که یه مرتبه استاد محمد به خود اومدن که خدا آقا بودن و اومدن کمک هم کردن. ایناست که جلسات شور درسی آنچنان گرم بود هوا، اما گرمی روح خیلی بیشتر از این بود. لذت می بردن که میشستن بحث میکردن تا ببینن حکم خدا را به کجا میرسن، خیلی بیش از اینها. حالا یه حال بیایم سر لطف. اشکال دومی که مخالفین شیعه میگیرن اینه، میگن برفرض از اشکال اول صرف نظر بکنیم، میگیم امامت لطف است، هیچی مفسدم نداشته باشه، اما ممکنه این لطف لطف منحصر نباشه، یه لطف دومی هم باشه. خب اگه لطف دوم باشه دوره لطف اول واجب نیست، لطف اول وقتی واجبه که لطف منحصر باشه. این اشکال دوم غیر اشکال اول است. تو اشکال اول میگفت امامت شامل مفسده هست، ما جواب دادیم که نه، امامی که ما میگیم معصوم است، هیچ مفسده نداره. این اشکال دوم میگه نه، هیچ مفسده هم که نداشته باشه اما منحصر نیست. خب دو تا لطف باشه. من یه مثال ساده بزنم، مثلا میگید که یه آب یخ برای من بیارید لطفه یا نه؟ میگید بله. اگه لطف پس واجب است. شما میگید خب لطف که منحصر تو آب یخ نیست که، ممکن شربت بیاره، شربت اگه باشه اون لطفش بیشتر هم هست. لطف وقتی واجب میشه که منحصر باشه، این هیچ کدوم مفسده نداره دار، هم آب یخ خوبه هم شربت خوبه، هم چای خوبه، مثلا یه سومی هم بیاد، چهارمی بیاد، یه نوشیدنی دیگه بیاد. این مواده که امروز اومده است، مواده زیادی هست بهش میگن دم نوش، دم نوش های مختلف، یه ده رقم دم نوشه، هر کدام یه خواصی داره. من اون اولیه که مثلا آب یخست ها میگم لطفه، شما نمیتونید کبراش و فوری زمیمش بکنید، بگید هازا لطفان فیجه، میگم نه، لطف در صورتی عجب است که منحصر باشه، ولی که بدل داشته باشه. حالا تو بحث امامت هم مخالفین شیعه میگن برفرض بگه امامت لطفه، خب ممکنه یه لطف دیگه از یه طریق دیگه بشه که نیاز نباشه حتما از طریق امامت باشه. جواب اینه که ما منحصرا میگیم لطف و امامته، هیچ چیزی بدل نداره. شما امامت رو برداری و بگید یه لطفه دیگه، بگید تونستید مثال بزنید مثل شربت هایی که آره مثال بدل داشت، اما بدل امام کی دیگه؟ دیگه اینجا تو کتاب نیمده، اما ممکنه این کسی بگید حسبنا کتاب الله. اگه این رو بگیم دارو باید حلش بکنیم، میگه اون لطفی که خدا میخواد در حقم بکنه قرآن، بنابراین لازم نیست حتما لطف با امام باشه. جوابش اینه که قرآن کافی نیست برای لطفیت. قرآن ها مثل یه قانون اساسیه، قانون اساسی کلیست، دولت میخواد که مجری قانون اساسی باشه. و حالا ببینید دولت های مختلف همین تجربه که ما داریم، هم هم ادعا میکنن متدینی ما امیره جمهوری متعدد که اومدن هم ببینید چیکار میکنن. قانون اساسی هم که عوض نشده که، اما همچه که یه دولت میاد تمام افراد عوض میکنه. موقع چرا عوض میکنه افراد؟ قانون اساسی که همونه، خب این افراد هم تجربه دارن، خب بذار اینا دارن عمل میکنن به قانون. میگه نه، من یکی دیگه میخوام بیاد به قانون عمل کنه. یکی دیگه بیاد، معلومه که یکی دیگه میخواد بیاد خراب بکنه قانون. خب اینطوریه، تخلف میکنن. الان تو اصفهان خودمون نیست که انتخابات که میشه، چند تا مدیر کلو بعضشون هم عوض کردن. حالا یکی از مدیر کلا که عوض کردن، یکی دیگه آوردن، بعد یکی گذاشتن اونجا، گفتن باید چند میلیارد آماده کنی به ما بدهی برای انتخابات، چون ما تو رو گذاشت میدی اینجا. اگه بگم کجا اینا، تعجب میکنید که دیگه این که دو هفته پیش تو خطبه گفتم میخواستم جلو این گرفته بشه که تا منیست که انتخاب میشه شروع میکنن مدیر کل رو عوض میکنن، میخوان انتخابات به نفع خودشون بره جلو. حالا الحمدلله تو اصفهان دیگه حالا جلوش گرفته شد، اما اصفهان های دیگه نمیدونن حواستشون جمعش یا نه. اما چند جا رو داشتن عوض میکردن، آمشبرش رو عوض بکن، هلال احمر رو عوض کن، نمیدونم بیمه رو عوض کن، اداره کار رو عوض کن، چند جا رو هم ردیف کرده بودن. یکی که همه اینا رو هر دو سه هفته یه معارفه بذارن، برای چی؟ چه خبره؟ پس بدونید این رو، قانون مجری میخواد. قرآن هم مگه اون خلفای سگانه نمیگفتن عمل میکنی؟ پس چرا عمل نکردن؟ پس سوال من همینه، اگه واقعا هست منه کتاب اللهه، پس چرا امیرالمومنین علیه السلام که اومدن و گفتن من به قرآن عمل میکنم اونا نپذیرفتن؟ چرا تو رو امام وایستادن؟ معلوم شد خلاف قرآن بود دیگه. آقای رئیس یه جمله گفتن که جمله قشنگیه، تو قوه قضاییه گفتن که به اینکه میگم که شما چیکار میکنی اینا عمل میکنی؟ خلاف قانون عمل میکنی؟ گفت نه، من از منفذ قانون استفاده میکنم. خب تفهم منفذ یعنی قانونه، یه منفذ داری یه سوراخی داری. گفت تو هم من اومدم جلوی منفذ رو بگیرم دیگه، از این منفذ نداشته باشه. خب همینه دیگه، مجری قانونه که اگه بخواد جلو منفذ بگیره میگیره، نخواد رها میکنه. و اون حرفیش که یه بار گفتیم، گفتن وای به وقت که انسان بخواد یک کاری بکنه، بخواد یک کاری بکنه قانونش رو پیدا میکنه، بخوادم یک کاری نکنه قانونش نیست. هر چی میگه بابا این قانون چهار، میگه نه نمیخواد عمل کنه. قدر دلم پر است از مواردی که یه موردی که حالا بزرگی افتم شما قصه بخوری در بهش قصه. یه کشتی برنج پارسال یه تاجر وعدشه اوورده که بیاد وعده ایران بکنه، یه کسی طمع کرد که بگید ناقاچاقست و بیاندش تو مصادره، همین مهر قاچاقا بهش زنن و گفتن این ناقاچاقه. از پارسال تا الان نگه داشتن تو بندر، هر یه روزی هم که اونجا نگه میدارن 35 میلیون تومن اجاره اینست که اونجا وایستاده است. و پارسال تا الان دیگه نگم کیست، مسئول است، مسئول کشوری رو نگه داشته، به طمع افته است یا میخواد پولشو برداره، رشوه گرفته، اینا شده که من نمیدونم. و به هر کی میگو، به استاندار من گفتم باورتون نمیشه دار، من در صریح میگم به استاندار اصفهان گفتم نه حلش مو بکن، باباشو محل میکنه، بگو بیادش. به طرف گفتم رفته نتونست سال کنه. به وزارت اطلاعات گفتم، گفتم نه حل کن. چرا نمیتونید حل بکنه؟ خب من اگه جا شما بودم حل میکردم. چقدر بیدار و پیکره؟ چرا استاندار نمیتونه؟ چرا اطلاعات نمیتونه؟ کیه ساخته که اینقدر زور داره؟ نمیدونم چی. تو رفته تو وزیر به نماینده مجلس گفتیم، رفته به وزیر، وزیر دستورشو میده میاد دیگه. اگه بگم کیه سرورشون دیگه میفهمید کیه دیگه، نمیخوام اسم چه وایسترس میگه نه این کشتی قاچاقه. بعد دیگه من تهدید کردم، گفتم اگه خواستیدن چی بکنی با تون برخورد میکنم اخراجتون میکنم. چطوره حالا ما که حتی اخراج که نمیتونیم بکنیم؟ گفتم میرم به رهبر معظم میگم فکر کرده هر غلطی میخواید بکنیم میتونی بکنیم. خلاصه این هایی که بودن اینا پشت بعد ترسیدن و وزن یه نام زدست به ما، اگه نام رو نشونتون بدم یه نام متکبرانه با حالت تحقیر آمیز که بعد اینا همچین این همچین همچین همش از یه طرف که بعد این به نجوم مدرس این قاچاق بوده چی بوده سو چیه چی وقت تکبرش بینه چیه سو بی تربیت به جایی که بعد خودش این رابطه دسته زیر مجموعش یه کسی که مثلا از یزم آبنش اون به من نامه نگاری کرده خودش نکرده خیال میکنه من اینا نمیفهمم که بعدشی به اون گفته تو بنویس. حالت تحقیر آمیز همه را بود مالک برنج اینا را همه را تحقیر کرده. دو بار تا حالا من با آقای رئیسی گفتم تعجب میکنه شما که به کی بگیم. دفعه دومش به ایشون گفتم ناماشا دادم، گفتم بابا برخورد کنید با این شخص، من جا شما بودم اینا بیرونش میکردم چرا وایستادید؟ بابا زمان حضرت اماما امامی شجاعت ها داشتن تا یکی یه غلط ها این طور میکردن فوری انزلش میکردن برای که نا یکی دیم داشتن تمام شد. ما معطل چی هستیم؟ نمیدونم. رئیس گمرک دو سال پیش من تو خطبه گفتم یا نگفتم دیگه رسمم پشت بلند گفتم تلویزیونم برم گفتم رئیس گمرک عوضش کنی آقای داستان کشور تو که میگوست 3000 کانتینر در قاچاق داره میاد پس همشه رئیس گمرک دست داره نه عوضش کنی. این تا اینجاستا واردات قاچاق هیچ عوض نمیشه بازم میاد این دست داره تو این کار این داره پول میگیره عوضش نکردن 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 اون دوره قوه قضاییه تموم شد. آقای رئیسی هفته گذشته رفت آخه خودش رفت تو گمرک هنوز من نمیدونم چی میگم بابا اصلا رفتن اونجا نداره شما این عوضش کنید وقت زود معلوم میشه کیا آخرشون میرد بالا تا هم یاد از کنید میگم نه نکنید همونه که سود جوان دارن پول میدن و کانتون وارد میکنن اونا دادشون میرد بالا دو تا اینا رو بگیرید بندازشون زندان اعدامشون بکنید اگه مفتدن ببینید چی میشه. اما تو وقتی شل میریم جلو اینه خلاصه نمیدونی چه میکنن چه مشکل رو درست میکنن و بعد میگن چرا فلان مشکل هست کشور اینا. پس انحصار لطف و ما تو این مورد میگیم منحصرا لطف در مورد امام هست. نکته سوم مخالفین ما میگن که اگر امام لطف است پس چرا غائبه؟ امام اگه لطفه باید مثل مراجع باشه. مراجع مگه نمیگه وجودشون لطفه؟ خب زندن بین ما دارن تصرف میکنن تصرفشون لطفه. لذا مخالفین ما ایراد به ما میگیرن میگن فما تعتقدونه لطفن لا تقولونه به وجوبهی. اون امامی رو که میگی لطفه میشه قائل، این که قائل به لطفش نیست. اون چرا که میگید واجبه لطف نیست. خلاصه این ایراد خیلی هم تو قالبه بحث علمش میاندازن همینه که اگه واقعا امامت لطف است باید بین مردم تصرف بکنه تا این لطفیتش محقق بشه، ولی اگه قائل بشه به چه درد میخوره؟ هم تو بگیم لطفه. در جواب سه تا جواب میده، من جواب رو میگم بعد ببینید جواب مثل که ناقصه، بعد دو تا جواب دیگه هم بدیم تا پنج تا بشه. جواب اول میگوین امام درسته غایبن اما شریعت اسلام رو حفظ میکنن. این حفظ دین اسلام به برکت وجود امام این خودش لطف. نمیذارن کم و زیاد بشه. حالا راهش رو دیگه توضیحش رو خودتون بدید که مثلا اگه بخواد اجماعی بشه بر خلاف دین، امام میان القای خلاف میکنن. بحثایی که تو اصول خوندی، این یک جواب. جواب دوم میگن که اگر در یه وقتی، درسته امام غایبن اما در یه زمانی اگر بخواد یک فسادی به وجود بیاد، امام میان چرا میکنن جلو فساد رو میگیرن. مثلا شیعه بخواد کشته بشه، شیعه یه بحرین که یه داستان انار داره اون یه نمونش. خب یه زمانی یه شیعان بحرین میخواستن کشته بشن چون اون وزیر ناصبی میگفت یه انار رو بینید روش اسامی خلفا روش کنده کاری شده، فرو رفته تو بدن انار. خب امام زمان علیه السلام به دادشون رسیدن اون زمان، اون شب سوم که عیسی ابن مهدی رفت تو بیابون گریه کرد، حضرت اومدن و گفتن این یه قالب گلی وزیر تو خونشه که این قالب دوتا نصفه است، از داخل قالب وداشه این نوشدارا به عکس کنده کاری که از تو قالب و بعد اینا گذاشته رو بدن این انار. وقتی انار کوچیک بوده اینا صف بسته، به مرور که انار بزرگ شده این نوشته های داخل قالب فرو رفته تو بدن این انار، به طور طبیعی هم هست. بعد نفهمه این قالب الان تو تاخچه اتاقشه، هنوز قالب هست. با شما به پادشاه بگید که این وزیر یه همچین کاری کرده است و بعدم پادشاه وقتی فهمید وزیری رو اعدامش کرد. پس اینم هست وجود امام درسته غایبن اما گاهی به داده شیعان میرسن. اینم یک نکته. نکته سوم میگوین قبول داریم امام اگه ظاهر بودن تصرفشون قطعا لطف بود، اما این تصرف بدون وجود امام که محقق نمیشه که، اول باید باشن تا تصرف بکنن. پس وجود امام به تنهایی لطف است، تصرفش میشه لطف دوم. یه بار دیگه میگم چون این ایراد داره دا من ایرادش حالا بعد میگم چیه. یه بار دیگه میگم دقت کنید کجاش ایراد داره. حالا این آقا میگه که قطعا ما میدانیم تصرف امام لطف است، مثل مراجع که بالاخره جواب مسئله میدن استفتاءات رو اینا میگن تصرف. قطعا تصرف امام اگه ظاهر بودن تصرفشون لطفه، ولی که این تصرف مقدمه اش وجود امامه، اگه نباشن که نمیشه که، باید باشن تا تصرف بکنن. پس نتیجه میگیریم وجود امام لطف اول، تصرفه لطف آخر. اشکال این دلیل اینه، من از اول میریم جلو بینی به اشکالش که میرسه چیه، میگه لا شک فی ان تصرف الامام چی؟ لطفه. مقدمه این تصرف چیه؟ وجود امام است. خب تا هم گید مقدمه، شما میگید پس مقدمه به تنهایی لطف نیست، مثل وضو میگید وضو مقدمه نماز، پس وضو خودش واجب نیست به تنهایی. همینجا این یه نکته ایست، اینجا رو دقت که بکنیم مشکل حل میشه. اگه تصرف لطف است، مقدمه اش وجود است، بعد میگه پس وجود امام لطفه. نه بنا نشونیم باشه، وجود امام مقدمه لطفه، خودش لطف مستقل نیست. این هم اشکالیست که به علامه هلی اینجا گرفته میشه، لذا اصلا این استدلال سومشون اشکال داره. اما کار به عدمش نداریم، میدونم ما سبب شدیم. خب ما که سبب شدیم، حالا که نیست، آیا لطف هست یا نیست؟ این آقا میگه وجود امام به تنهایی لطفه، اما استدلالشون اینو نمیگه، میگه وجودی که مقدمه تصرف است لطف است. اینا با هم اشکال پیدا میکنه، ولو ما سبب باشه. اما ما دوتا جواب دیگه میدیم، ای کاش علامه به روایت ها مراجعه میکردن، از پیامبر سوال کردن، گفتن یا رسول الله شما که میگید وصیه دوازده من غایبه، مردم چطوری از او بهره میگیرن؟ چه فایده ای که غایب است؟ این لطف از خود پیغمبر سوال کرد، امام پیغمبرم جواب دادن. برای این چه نیاز است که ما بیان توی کتاب این حرفا رو بزنیم؟ روایت اومده، روایت اینه که پیغمبر فرمودن طریقه استفاده از امام زمان علیه السلام مثل استفاده از شمس است وقتی که پشت ابر باشه. همین سوالو باز امیرالمومنین علیه السلام جواب دادن، امام چهارم جواب دادن، امام ششم جواب دادن، امام زمان هم جواب دادن. خیلی جالب است، من روایتشو برید نگاه بکنید، هم یه جور جواب، تو تمامش هم مثال شمس رو زدن. تو دوران غیبت صغرا از خود حضرت سوال کرده، گفته شما که غایبید ما چه استفاده از وجود شما میکنیم؟ حضرت جواب دادن، نگفتن که وجود من لطف است، نه تصرف و لطف و آقا، اینا که نگفتن. که عبارت امام زمان اینه، اما وجه الانتفاع بی، دیگه اونجا کلمه بیه، میگن اگه بخواید از من، از لطف من استفاده کنید، و اما وجه الانتفاع بی فکل انتفاع به شمس اذا غیبت ها عن الابصار از سحاب. این سریع روایته که زیادم هی تکرار شده. بعد علامه مجلسی رضوان الله تعالی و امثال ایشون اومدن این روایت رو توضیح دادن، گفتن خورشید پشت ابرا کاملا نورش قطع نیست، شب که نیست که، داره نور هنون میاد، متاد یه فاصله افتاده، مستقیم نیست. امام هم که رفتن پشت پرده غیبت، هنوز دارن سود میرسونن به جامعه اسلامی، ما تو غیر مستقیم. نه حال خیلی چیزای دیگه توشه، ذهنتون رو زود محدود نکنید به اون، خیلی چیزای دیگه است. وقتی میگن مثل شمسه، یکی از اینا که من فکر کنم بالاتر از همه اینها چیه، اینه که شمس زمین رو نگه داشته، اما قوه یه جاذبه که امروز اینا رو فهمیدن دیگه. میگن شمس چه پشت آب باشه چه نباشه، دا جاذبه چیکار کرد؟ زمین ها نگه داشته، توی مدار داره دور خودش میچرخ. که اگه خورشید نباشه این زمین پرت میشه میره. این که داره توی مدار میچرخه این جاذبه خورشیده. وقت اون جاذبه فرق نمیکنه که الان خورشید مستقیمه سال بره پشت هم بازم جاذبه داره کار خودشو میکنه. یعنی امام زمان علیه السلام چه بین ما باشن چه نباشن وجود من و شما حفظ میشود. لولا الحجت لساخت الارض به اهلها. اینا تو روایت های اصول کافی است، ما اونجا دیدیم دیگه تو اصول کافی روایت صحیحه. اینا اگه حجت نباشد زمین نابود میشه. اما نگفت لولا الحجت الحاضره، حضورش که نیست، لطف امام به حضورشون که نیست. پس برگشت به این نکته که بعضی ها فکر کنن لطف منحصره به اینست که جواب سوالات ما رو بدن و تشبیه به مراجع میکنن. میگن ببین مراجع ما دسترسی داریم بهشون، میریم ازشون سوال رو جواب میدن. چرا امام زمان نیستن؟ اون هم که از پیغمبر سوال کردن همین بود، گفتن یا رسول ما میام از شما سوال میکنیم جواب میدی. امام زمان که قاعد میشن چه فایده؟ و حضرت دارن میگن انتفاع فقط به این نیست، انتفاع خیلی وسیع تر از اینه. بله شما مستقیم از نور استفاده نمی کنید مثل شمس، این درسته که اینم به خاطر مفسده ایست که ماها داریم، ماها آماده نبودیم، حالا آماده بودیم. اینم یه نکته دیگه است و اونه که خورشید پشت ابر نمیره، ابر میاد جلو خورشیده میگیره. خوب دقت کنید، ازا غیبت ها میگه غایب کرد خورشید را، نمیگه خورشید را پشت ابر. ازا غیبت ها عدل ابصار از سحاب، این سحاب فاعله. خوب دقت کنید، از سحاب اومده غایب کرده او را. پس ما رفتیم امام را غایب کردیم. خب نور امام مستقیم میاد یه دونه مشکل پیدا، اما انتفاع هست. لذا ما تو جواب پنجم یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم. اصلا بذارید یه جواب بدم که اصلا دیگه علامه حلی هم بودم قاعدتا یه باری کلا بهمون میگفت و اون اینه، امیرالمومنین سال مگه 25 سال خانه نشین نبوده؟ چرا هیچ که سوال نمیکنه که لطف امام پس کجا شد؟ امام که تصرف نمیتونستن بکنن، خانه نشین بودن، کسایی دیگه داشتن تصرف میکردن. همه سوالات مده راجع به امام زمان. او سوال من اینه، 25 سال امیرالمومنین هستم، خانه نشین بودن. بعدش هم همه امامان ما که دیگه حکومت نکردن، و چرا سوال از اونجا نمی کنید؟ جواب هر جوابی دادید دیگه جواب مال همه است. و اون اینه که اماما درسته خانه نشینن 25 سال یه لطف گرفته شد، اما التافه دیگه هست؟ بنا نیست که لطف رو منحصر به یکی بکنید. بگید اگه امیرالمومنین سلام حاکم بودن لطف هست، اگه نبود دیگه نیست. این غلطه، اینطور نگید. اینا میگیم اگه امیرالمومنین سلام باشند و حاکمم باشند لطف بیشتره، اینو بگید. اما اگه حاکم نبودن قاسمین بودن، امام لطفای دیگه دارن. این نکته که گفتم اما هیچ کس نمیگه اینا. یعنی حتی تو روایت هم حتی سوال نکردن که بیاد برمی رومن اسلام اگر شما که قائب نمیگفت قائب، این طوری بگیر بگیر شما که خانه نشین هستین ما چه استفاده از شما میکنیم و چه فایده ای که شما امام هستید؟ هیچ کسی نگفت. در حالی که اشکال اونجا هم هست، وقتی امام متصرف نباشن اشکاله. این چه لطفیست؟ اونایی که متصرفند و قاسبن اونا دارن تصرف میکنند، امام که نمیکن. بنابراین بحثا باید خیلی وسیع تر از این نگاه بکنیم، محدودش نکنیم به غیبت. کم کم میرسیم به اینکه خیال میکنیم دیدن امام فقط لطفه. فرق امام زمان با امیرالمومنین سلام اینه، میگن امیرالمومنین مردم میدیدن پس هیچی نمیگفتن، اما امام زمان چون نمیدیدن هی ایراد میگرفتن که چه فایده. در حالی که اشکال به هر دو وارده. اون وقت هم که امیرالمومنین علیه السلام میدونن که امام تصرف نمیکردن، کسای دیگه قاسب بودن. نه نه اینجا پنجمه است دارم میدم، اونجا به چهارمه گفتیم، اونجا پنجمه دارم میگم. اینجا پنجم یه نکته یه جدیدی است که اصلا بافت ذهنی ما رو میریزد به هم. میخوام اینو بگم که اصلا ما نیان فایده رو منحصر به دیدن با چشم بکنیم. اینو میخوام بگم، چون اونایی که با چشم فایده رو منحصر میکردن این اشکال به ذهنشون پیش اومده که راجبه 11 امام هیچی سوال نمی کنن، راجبه امام 12 سوال میکنن. ما هم فوری ایرادشو میگیریم، میگیم اگه بناس تصرف باشد که تو کتاب الان لفظ تصرف اومده، میگه تصرف و هو لطفان، اگه تصرف لطفه پس ایراده چرا به امام 12 میگیرید؟ به کل 12 امام ایراد میگیرید. از امیرالمومنین علیه السلام شروع بکنید، بگه غیر اون 5 سال دیگه تصرف نکردن، بقیه مامانم که هیچ کنون تصرف نداشته. بعدم بگید وقتی تصرف نمی کنن لطفشون چی؟ من نمی فهمم چیه، نه خواجه نصیر و دین توسی نه علامه علی توجه به این نکته نداشتن که ایراده به کل 12 امام بگیرن بعد جواب بدن، ایراده بودن رو امام 12. اینم یه نکته ایست که خلاصه حرف کلن کتاب بحث رو میرزید که اما یه بحث جدید باید اصلا بکنیم. بگیم تصرف امام اگر باشد یک لطف بالاییست، اما اگه تصرف هم نکردن لطفای دیگه هست. حضرت امام ها اون وقت انقلاب نکرده بودن، اون وقت مثلا قوم بودن، میگم یه لطف داشتن، لطفشون مثلا درس میگفتن. اون وقت رفتن ترکیه دیگه درست که نمی گفتن که، حالا بگم لطفی چی نیست؟ چرا؟ لطفای دیگه دارن، همونجور کتاب تحریر رو نوشتن. مگه لطف منحصر به درس گفتنه؟ اون کتاب نوشتن هم اونجا رفتن 6-7 ماه اونجا بودن. بعد از ترکیه رفتن نجف، باز چی بود؟ اونجا یه لطف دیگه داشت. برگشتن ایران حکومت رو پیاده کردن، یه لطف بزرگی رو ایجاد کرد. لطفا ما منحصرش نکنیم به یه چیز تا بعد ایراد به ذهنمون بیاد. لطف خیلی وسیعه. خب این هم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.